بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. شیوه رفتار پیغمبر اسلام با خانواده، با مردم و با مخالفان که وارد جنگ با اسلام نمی شدن، تجلی رحمت پروردگار بود. نوع عمل حضرت، اخلاق حضرت، گفتار حضرت، نگاه حضرت، همه رحمت الهی بود. یعنی ما با شناخت رفتار پیغمبر تقریبا میتونیم رحمت الهی رو حس کنیم، و اگر همه ما هم حوصله کنیم در حد ظرفیت خودمون شیوه رفتاریمون مانند رسول خدا باشه، یقیناً شدیم افق طلوع رحمت پروردگار، و این رحمتیه که روز قیامت برای ما جلب رحمت میکنه. در روایتی داریم که یه عرب چادرنشین یه روز اومد مدینه و اومد مسجد، وقت نماز هم نبود، مردم یه ساعتی بود که کار زیادی نداشتن، کنار پیغمبر نشسته بودن. این عرب دید دو تا پسر 3-4 ساله روی دامن پیغمبر نشستن. پیغمبر گاهی با یه حالت پرمهری به این دوتا فرزند نگاه میکنه و اونها رو میبوسه. سوال کرد اینا بچه های شما هستن؟ فرمود نوه های من هستن، دوتا پسر دخترم هم. خب این مرد بیابانی که تو چارچوب رفتار محبتی نبود خیلی تعجب کرد، نیست خودش فاقد این سرمایه بود، براش شگفت‌آور بود که یه مردی اینقدر نسبت به نوش مهرورز، پر عاطفه است، پر محبت. خودش گفت و یا رسول الله من چند تا بچه دارم، بچه های خودم، نه نوه هم، یک بارم اینا رو نبوسیدم. پیغمبر اسلام خیلی آرام و با طمأنینه و با یه زبان مهربانانه به این بیابون نشین دو کلمه فقط گفتم که در اعماق این دو کلمه چقدر مطلب قرار داره. ارحم ترحم، مهرورز باش تا به تو مهر بورزن، مهربانی کن تا مورد مهربانی قرار بگیری، محبت کن تا بهت محبت بشه. و این جمله مطلقه و یه مفهوم گسترده‌ای داره. با همه مهربان باش تا همه باهات مهربان باشن، با همه مهربان باش تا کنار مرگ و برزخ و قیامت بهت مهربانی بشه. فکر کنم یکی از کسانی که این روایتی که میخوام بگم و همتونم میدونید نقل کرده وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی در کتاب 4000 صفحه‌ای محجت البیضایش. این کتاب یکی از کتابای فیض که 4000 صفحه است. ایشون 299 تا دیگه کتاب داره که بعضی از اون 299 تا تعداد صفحاتش از 20000 صفحه بیشتره، مثل کتاب وافیش. بعضی کتاباش 2000 صفحه هست. واقعا آدم از توفیق خدا شگفت زده میشه که یه نفر در 500 سال پیش در گوشه شهر کاشان، نه وسط شهر، در یه خانه خشتی و کاهگلی که 6 ماهش گرماش طاقت فرساست، با نبود هیچ نوع وسائل خنک کننده، با سن بالا از 40 سال تا 84 سالگی این کتابا رو نوشت، درس هم داشته، نماز شبش هم طولانی بوده و هر شب هم یکی رو کنار نماز جانمازش میشونده، اون میخونده و ایشون هم زار زار تو نماز گریه میکرده. اون معمولا یه همچین نماز سنگینی اقتضا میکنه آدم بعد خوردن صبحونه یه 5 ساعت بخوابه. ولی چه توفیقی رفیق راه این گونه انسانها بوده که چنین آثار عظیمی رو در راه خدمت به اسلام، به خدا، به انبیا، به ائمه، به مردم به وجود آوردن. ایشون نقل میکنه که سعد ابن معاذ یه مؤمن واقعی بود، در جنگ خیبر به شدت مجروح شد اما اونجا نمرد، برش گردوندن مدینه. بین خیبر و مناطق خیبر و مدینه هم تقریبا اندازه تهران و قم بود، تقریبا حدود مثلا 150 کیلومتر. طبم که اون وقت خیلی قوی نبود، همین داروهای گیاهی و مرهمهای گیاهی بود که عطارا درست میکردن، با همینا یه مقدار دردش رو ساکت کردن تا رسوندنش مدینه. مدینه دیگه بدنش طاقت نیورد، از دنیا رفت، یعنی مجروح جبهه، مؤمن واقعی. رسول خدا در تشییعش شرکت کرد، به مشیعین فرمودند چند هزار فرشته از جانب خدا به تشییع سعد اومدند. خب پیرم نبود، مادرش هنوز زنده بود، مادرش هم تو تشییع جنازه بود تا قبرستان بقی که پیغمبر اکرم نمازشو خوندن، دفنش کردن، لحد چیدن، قبرو پوشوندن. مادرش اومد بالا سر قبر گفتش که خوش به حالت، عجب مردنی داشت، مجروح جبهه. پیغمبر تشییعت کرد، ملائکه جانب خدا تشییعت کرد. پیغمبر آروم به مادره گفتش که به این مضمون چه یقینی به وضع برزخ بچه داری که میگی خوش به حالت؟ در برزخ در فشاری قرار گرفت که گویی اون فشار در حدی بود گویی که شیری که تو خورده بود از انگشتاش زد بیرون، در اون حد فشار بود. چرا؟ بچه مؤمن، نمازخون، جبهه‌ای، مقاتل فی سبیل الله، تشییع پیغمبر، تشییع فرشتگان، خب اینا هیچ کدوم کاری براش نکرد؟ نه این که اهل آتش و عذاب باشه، برزخ خوبی براش نبود، زیرا در خانه با خانواده آدم تلخی بود، مهربونی نداشت تو خونه، نه به زن نه به بچه هاش. یه خود دقیق تر معنی بکنم، در این رشته، نه در رشته عبادتش یا جنگش یا جبهش یا ایمانش، نه، اونا همه درست، همه اونا هم به دادش میرسه، همه اونا هم پاداش داره، هیچ کدوم از خوبیاش هم نابود نمیشه، ولی در این رشته، یعنی محبت به زن و بچه از رحمت خدا محروم بود، یعنی اخلاقش اخلاق خدا نبود. خب اگر ما در حد خودمون رفتارمون با پیغمبر اکرم هماهنگ بشه که رفتار محبتی، مهر، عاطفی و نرم خویی باشه، این رفتار سبب میشه که در هنگام مرگ و در برزخ و در قیامت هم همین رفتار به داد ما برسه، همین رفتار. خب آیه ای رو براتون قرائت کنم از سوره مبارکه آل عمران. فبما رحمتن من الله لنت لهم، این که حبیب من با تمام مردم اهل نرمی و مدارا هستی، نسبت به ایشکی تند و تیز، هیجانی، داد و بیدادی، تلخ، عصبانی، هجومی، یورشی نیستی. بعضی ها رو دیدیم تو بچه های خودمون هم هستن، هجومی هم، یورشی هم، بالا پایین میپرن، حرف زدنشون حمله واره، نگاه کردنشون تنده، پس زدنشون عجولانه است. اما بعضی از بچه ها خیلی نرمن، آرومن، یورش ندارن، هجوم ندارن، تلخی ندارن و تو مردم هم اینجوره، بین خانوما و آقایون یه دی پرخاشگرن، حتی چیزی هم در میان نیست، طرف کار مهمی نکرده، روش سختی به کار نبرده، ولی اخلاقا نسبت به او حالت یورش داره، حالت هیجان داره، حالت تلخ مزاجی داره، حالت ترد کردن داره. همه اینا باعث میشه که قیامت آتش دوزخ با آدم هجوم کنه، هیجان داشته باشه، ترد کننده باشه، تو سر آدم بزنه. اما اونی که آدم نرم خوییه، نه خود این نرم خویی اگر کافر باشه، چنان که در روایات داستانهایی رو در این زمینه بیان کردن، همین نرم خویی، همین آرامش، همین محبت داشتن، همین نگاه کردن با محبت سبب میشه که کفر دراد و متدین بشه. خیلی اخلاق الهی برای انسان کار میکنه، کارش واقعا شگفت آوره. این رو من به شما عرض بکنم، من تجربه این 55-56 سالهی که بین مردم و علما و مراجع گشتم به این نتیجه رسیدم که نرم خویی، نبوده هیجان، آرامش، محبت برای انسان در پیشگاه خدا ایجاد مراتب میکنه. یعنی پروردگار مقام به مقام، منزلت به منزلت انسان رو سیر صعودی میده، رفعت در پیشگاهش برای انسان ایجاد میکنه. یقینا فبما رحمت من الله لنت لهم، این که با همه مردم اهل نرمی و مدارا و محبتی، این سببش رحمتی از جانب پروردگار به توه، یعنی تو رو شایسته دید، لایق دید که افق وجود تو محل طلوع رحمت قرار بده. فعفو عنه، حالا که سرمایه عظیمی مثل رحمت خدا از وجود تو طلوع داره، مقصرین، خطاکاران، اشتباهکاران اطرافیانت و دیگران رو چشم پوشی کن. حالا هم که عمدن اشتباه نمی کنن، خیلی هم سهون اشتباه می کنن، متوجه نیستن در حق آدم یه بدی انجام میدن. دستور اینه، چون در سوره احزاب پروردگار میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، برای شما در روش رفتاری پیغمبر من سرمشق نیکوست. یعنی این فعف و انهم شامل تک تک ما میشه. فعف و انهم گذشت. حالا این یه گذشت معمولیه، یه گذشت غیر معمولی هم داریم که باز در قرآن مطرحه. بزرگان دین میگن وصفه صفح جمیل، از اینا چشم پوشی زیبایی داشته باش. میگن چشم پوشی زیبا دیگه چیه؟ میگن معنی چشم پوشی زیبا اینه که تا زنده است کار بدشو اشتباه و خطاشو نسبت به خودت به رخش نکش. خیلی ایمان میخواد که آدم تا آخر عمرش که طرفش زنده است چنین حوصله‌ای داشته باشه که هیچ اشاره به اشتباه او در حق خودش نکنه. یه وقت نگه یادت یه روزی چه غلطی در حق من کردی اما من گذشتم، این دیگه نشد گذشت، این شد شکستن شخصیت، این گذشت نشد. یک گوینده پرقدرتی، پرقدرت هم نظر بیان که من زیاد دیده بودم، 7 ساله بودم پدرم منو میبرد پا منبرش مارمزونا. حالا میگم با اینکه مال قم بود مارمزون تهرون منبر میرفت، خیلی هم شلوغ میشد. میگفتن نزدیک 2000 روایت ناب اهل بیت رو حفظ داشت، که همیشه پدرم با خودش قلم کاغذ میبرد روایاتی که او رو منبر میگفت تون نویسم بود مینوشت. 400-500 صفحه پدرم روایاتی که از او شنیده بود نوشته بود، که اون نوشته ها پیش ماست، پیش خونواده مونه. یعنی ایشون ارادت عجیبی در قم به یکی از مراجع قبل از آیت الله العظمای بروجردی داشت، دل باخته اون مرجع، مرحوم آیت الله العظما بروجردی هم بروجرد بود. بعد علمای بزرگ قم و مدرسین وقتی آی بروجردی رو بردن بیمارستان فیروزآبادی برای عمل، اومدن عیادتش دعوت کردن که بعد خوب شدنتون حتما بیاین مقیم قم بشین، دیگه نرین بروجه، که علما طلاب از دانش گسترده شما بهره مند بشن. ثابت هم شده بود که آیت الله العظما بروجردی با این که در بروجرد زندگی میکرد اعلم علمای شیعه است. اینو از نکات و نوشته های دقیق فقهی آی بروجردی به دست آورده بودن قوم که ایشون اعلم. اون وقت ایشون تقریبا 72 سالشون بود، بیمارستان که عمل کردن تمام محاسنشون سپید بود. به رسم همون قدیم بروجر محاسنشون رو حنا میذاشتن، قرمز بود. امامشون هم پارچه خیلی فوق‌العاده‌ای نبود، از این اون وقتا پیرمردای مجلس یادشونه، یه پارچه‌ای بود تو ایران که تقریبا سرمه‌ای رنگش میکردن نزدیک به تیره، اسمش قدک بود، قدک دستی میبافتن، پارچه نازک خوبی بود، پارچه قدکی معروف بود و تو رنگ رزی سرمه‌ای نزدیک به سیاهی رنگ میکردن. امامه ایشونم پارچه قدکی بود. پذیرفت که دیگه بیمارستان نرن بروجه، یه پارچه بیان قم. خب خونهی برای ایشون اجاره کردن با اجاره دادن خودش، چون پدرش ارث خوبی بهش رسیده بود و مشکل مخارج منزل و اجاره دادن نداشت. خونا آماده شد و ایشون رو از بیمارستان آوردن، با استقبال شدیدی وارد اون خونه کردن. دید و بازدید علمای قم و اطراف قم شروع شد. ایام منبر بود، من الان یادم نی چه ایامی بود، فکر میکنم فاطمیه بود. منبرای قومم خیلی پر جمعیت بود ایام فاطمیه و منبری درجه اول قوم همین آقایی بود که مارمزونا مسجد بزرگی در تهران منبر میرفت. ایشون بالای منبر یه مقدارم هیجانی بود، حالت عصبی داشت، همون 7 سالگی هم هنوز صداش تو گوش من است. البته تا وقتی من طلبه و منبری شدم زنده بود، 2-3 سالم با هم دوتاییمونو دعوت می کردن. اون 80 سالش بود، من 20 سالم. که خوشمزگی هم به من داشت. یه روز منبرش تموم شد اومد پایین، نوبت من بود تو بازار برم منبر. با سن 20 سالگی مردمم وقت منبر من زیاد می اومدن. با شوخی به من گفت من همش نفرینت میکنم، خدا ذلیلت کنه علیلت کنه، از وقتی تو اومدی منبر با این اسمت که هم اسم منی منبر من خلوت شده. البته دعا میکرد بهم، شوخی میگفت تو باعث شدی منبر من خلوت بشه. توی منبر خیلی شلوغ تو شهر قم همه طلبه و آخوند و بازاریای قم، آقای بروجردی هم 2-3 روزه مستقر شده، رو منبر گفت کار مملکت ما و کار ملت شیعه به جایی رسیده که انگلیسا ریش قرمزی ها رو برای ما به عنوان مرجع علم میکنه. خیلی سنگینه، خیلی. اگر انسان از تهمت زدن توبه نکنه، امام صادق می‌فرماید، من روایتشو یادداشت کردم، بودش تو کتابم، برای خودم یادداشت کردم، اگر کسی تهمت بزنه و توبه نکنه، قیامت او رو در یه تپه از آتش میندازنش، دیگه کاری به کارش ندارن تا حساب پرونده اولین و آخرین تموم بشه، جهنمی ها برن جهنم، بهشتی ها برن بهشت، تازه میان سراغ این آدم و میگن دلت میخواد این تپه آتیش درایی؟ تهمتی که به بنده من زدی ثابت کن، که این انگلیسی بود، این جاسوس بوده، این دزدی کرده، این خونه ای که ساخته طبیعی نی، یه جا جیب بری کرده، ممکنه جیب ملت رو بریده یا جیب بیت المال رو. این یه خورده کج و کول را میره، دیشب بیشتر از پنج سیر عرق خورده، میبینیش چه جوری را میره؟ تهمت. یه روایت دیگه امام ششم دارن، از کسی دیگه نقل میکنن، میفرماین از تهمتو اسقل من جبال راسیات، بار گناه تهمت از تمام کوهای برافراشته شده روی گرده زمین سنگین تر. حالا هم که این وسایل الکترونیکی تو جیب مردم روزی دریاوار تهمت پخش میکن، دریاوار اومد پایینم منبر، آدم های متدین و بی‌هیجان رفتن خدمت آقای بروجردی، گفتن آقا این واعظ معروف شهر که حرفش هم زود پخش میشه تو قم، درباره شما یا همچین چیزی گفتن. یقین بدونید آقای بروجردی این دو کلمه مینوشت که او از اسلامیت خارجه، چون توهین به مرجع جامعه و شرائط، نه حالا هر آخوندی، توهین به مرجع واجد شرائط، امام باقر می‌فرماید توهین به ماست و توحید به ما توهین به خداست و توهین به خدا در حد کفره. خب اگه این حفاظت و ائمه از مراجع واجد شرائط نمی کردن که سنگ رو سنگ بند نمی شد، هر رو باید مرجع تقلید واجد شرائط رو با تهمت به خاک سیاه می شد می نشوندن. مرحوم آیت الله العظما بروجردی فقط گوشت، اصلا عکس العملی نشون نده. گاهی بعضی از بندگان خدا خیلی آرومه. من ما رمزونا کلاس هفتم و هشتم دبیرستان از خونمون خیابون خراسون پولی هم نداشتم، پیاده می اومدم مسجد جامع بازار، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین عارف وارسته حاج سید مهدی قوام منبر میرفت. من اون وقت مثلا 12 سالم بود، ولی منبرهای الانم یه مقدار تحت تأثیر منبرهای او و حالات اوست. مرد عجیبی بود، از وجودش ارزش میبارید، فروتنی، تواضع، نرمی، آگاهی، کرامت عجیب. پدر ایشون از منبریای باسواد فلسفه خونده و عرفان خونده تهران. یه رو چند تا بازاری میرن پیش حاج قوام پدر حاسد مهدی، میگن آقا ما یه خبر بدی داریم میخوایم بهتون بدیم، حوصله میکنین؟ حاج قوام گفت آره، چی شده؟ اینا آدم های ظاهر و صلاحی هم بودن، از اونایی که آدم حرفشون رو زود باور میکنه، که نباید آدم حرف همه رو زود باور بکنه. قرآن میگه هر خبری بهتون دادن جستجو کنید که مبادا دروغ باشه و از روی نادانی ضرر بزنین به دیگران. چی شده؟ گودن مهدی پسرت باهایی شد. یادم اون وقتا خیلی از روحانیون تهران تو امامشون مهر بود. این مهرام تربت ابی عبدالله بود، از اونجا آورده بودن، همه جا در می آوردن، نماز ظهر و عصر مغرب عشا رو می خوندن، دوباره می ذاشتن تو عمومش. وقتی به حاج قوام گفتن پسرت مهدی بهایی شده، مهر شده رو برد گذاشت رو به قبله، رفت به سجده، 10-15 بار گفت شکرم شکرم شکرم. بعد از سجده بلند شد، گفتن آقا ما به شما خبر دادیم مهدی بهایی شده، تو خدا رو شکر میکنی؟ گفت آخه تا دیشب تالو مهدی من هیچ دینی نداشت، الان شما گفتین بهایی شده، خدا رو شکر کردم اقلا متدینه به یه دینی شده. این نرمی، این آرامش، این همون اخلاق پیغمبره، این همون راحت بودن انسان. آی بروجردی، خب این دیگه یه حرف راستی بوده، مثل این تهمت پسرت بهایی شده نبود، یه حرف درستی بوده که دیشب منبری تو جمعیت زیاد یه همچین چیزی گفت. دیدن آقای بروجردی عکس العمل نشون نداد، رفت. آقای بروجردی چون تازه وارد قم شده بود و همه انو نمیشناختنش، صبح بعد نماز از خونه میاد بیرون تک و تنها، ماشینم نبود، جلوی درشگه رو میگیره میره بالا، اسم اون واعظ رو میبرد، میگه خونه این واعظ معروف قومو آقای درشگه چی بلدی؟ میگه بله. این قضیهی که من میگم، چون من پارسال 59 سالگرد ایشونو مسجد اعظم منبر رفتم، یا 49 سالگردشو، داستان مال 70 سال پیش یا یه خود کمتر. دروش که چیه؟ میگه بله آقا بلدم، من ایشونو خیلی این ور اون ور میبرم. میگه منو برسون در خونش. پیاده میشه و پول دروش که چی رو میده، دروش که چی میره آروم آقای بروجردی در میزنه، این شیخ هم عادت داشت بعد نماز صبح میخواد، بیدار میشه، عصبانی میشه، کیه این وقت صبح در میزنه؟ من نمیدونی مردم این وقت استراحت میکنن، خود دمی اومدی نومی اومدی؟ در رو وا میکنه میبینه اعلم علمای شیعه است و با ریش قرمز اومده در خونش، تنها هست. آقای بروجردی میفرماد اگر راضی باشین اجازه بدین من چند دقیقه بیام داخل منزل. خیلی خجالت کشیده میشه، میگه بفرمین، و دیگه نرم میشه چون نمیدونست پشت درک. آقای بروجردی میاد تو اتاق میشینه، تو اتاق یه دونه دوشکچه بود، تعارف میکنه، آقای بروجردی رو اون دوشکچه میشینه، چایی درست کنم، درست کنم، صبحونه آماده کنم، آماده کنم، چایشونو میخورن، صبحونه شونو میخورن. 70 سال پیش به پول اون روز 5000 تومن، پول اون روز میگم، با 5 تومن 2.5 خونه قم میشد بخری. من پدرم اولین خونه ای که تو تهران خرید 4700 تومن خرید، 60 متر بود، 5000 تومن میذاره زیر این دوشک. بعدم میگه من خیلی خوشحال شدم از زیارت شما، اجازه بدین برم برای درس. دوباره یه درشکه میگیره و بر میگرده. این جریانو داشته باشید، وقتی مسجد ارک تهران تمام میشه، نزدیک مارمزون بود، سازنده مسجد حاج ممدحسین کاشانی میره قم، مقلد آقای بروجردی بود، میگه آقا من یه مسجد فوق‌العاده ساختم، مارمزون نزدیکه، یه واعظی که خیلی به نظر شما عالم، خوشبیان، گوینده فرهنگ اهل بیت باشه به من معرفی میکنین؟ میفرماد بله. بیشین آقای بروجردی به خادمش میگه برو اون واعظو بگو الان بیاد اینجا، همونی که بالا منبر تهمت زده بود. اون واعظ میاد، آقای بروجردی میفرمان ایشون برای مارمزون مسجد ارک از من گوینده خواسته، من لایقتر از شما رو سراغ ندارم. قبول میفرمی؟ میگه من امر شما رو واجب میدونم، اطاعتش، شما نایب امام زمان ما هست. خب اینو همون وقتم عقیدت بر این می بود، برچه رفتی باله منبر گودی ریش قرمزا رو انگلیسی ها می خوان تحمیله به ما بکنن. تا آخر عمر که 16 سال آی بروجردی قم بود، منبری درجه اول روزه های خودش و خونش همین آدم بود، یک بارم به رخش نکشید که توی همچین حرفی در حق من زدی. خدایا اخلاق پیغمبر رو به ما، به مردان ما، زنان ما، پیران ما، جوانان ما، بچه های ما، نوه های ما، نسل ما، تمام مسلمان های دنیا برای خوب زندگی کردن، خوب مردن و قیامت خوب پیدا کردن عنایت بفرما. خب من همش خوشیای اخلاق براتون گفتم، دیگه با گریه اذیتتون نکنم. خدایا به همه ما خیر دنیا و آخرت عنایت، خدایا ما را مؤمن از دنیا ببر. خدایا ما را مدیون احدی از دنیا نبر. دایا گذشتگان ما را غریق رحمت کن. خدایا دشمنان دین و مسلمونا رو ذلیل و زمینگیر کن. خدایا شر دولت آمریکا و اسرائیل رو به خودشون برگرد. خدایا در این تصمیمایی که بر ضد ما میگیرن به حق پیغمبر ناکامشون بود.